بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی النبی الذی ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و علی محمد
و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و اللعن علی اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. بحث امشب هم صدر است و هم قدر، یعنی بحث سینه و صدر مانده است و بحث قدر هم از دیشب مانده، و بحث قدر امشب وارد یک مسائل بسیار پیچیده و اساسی می شود و من خواهش می کنم فقط سکوت و گوش دادن، چون شاید این بحث دیگر تکرار نشود. انسان موجود بسیار پیچیده است. به اندازه پیچیدگی خدا و پیچیدگی عالم، و نقش انبیا این هست که این پیچیدگی را از هم بگشایند و انسان را در برابر خود او بنشانند تا او خود را به تماشا نشینند. و اینکه در عرفان ما آینه بسیار مطرح شده برای همین است. آینه که از زنگ آلایش جداست، پرشعاع نور خورشید خداست. انسان باید آینه تمام نمای جمال الهی باشد، و تا خود را در آینه نبیند خدا را نتواند دید. مباحثی را که زائیده تفکر توحیدی انبیاء الهی است ما بسیار کم مطرح کردیم. خود مبحث توحید یکی از مباحثی است که حتما باید به اون پرداخته بشه. اصلا توحید یعنی چی؟ چرا ما باید موحد باشیم؟ آیا نظام عالم یک نظام توحیدی است؟ نظامی است که با شرک نمیچرخد یا میچرخد؟ اینها باید روشن بشود برای ما، حداقل به عنوان مسلمان. بحث امشب رو با چند بیت از مولانا شروع می کنم. خواهش می کنم که خوب دقت بفرمایید، چون شاید فرصت این که وارد تفسیر این اشعار بشوم نباشد. می خوام ارتباطش بدیم با قدر و همینطور با سینه. گر رود 100 سال آن کاگاه نیست، گر رود 100 سال آن کاگاه نیست، بر اما آن از حساب راه نیست. 100 سال اگر بر کوری بروی حساب نیست. حرفا رو زدن ها. ما نشنیدیم. باز تکرار میکنم، گر رود 100 سال لیلت القدر خیر من 1000 شهر، گر رود 100 سال آن کاگاه نیست، بر اما آن از حساب راه نیست. بی سلاحی در مرو در معرکه، همچو بی باکان مرو در تهلکه. این همه گفتند و گفتان ناسبور، که مراز این گفته ها آید نفور. سینه پر آتش مرا چون منقل است، کامل آمد کشت و وقت منجل است. منجل داست، وقتی که میوه برسد داست به درد میخوره. اون وقتی که سینه پر آتش شود، هم قدر و هم سینه. صدر را صبری بود اکنون آن نماند، بر مقام صبر عشق آتش فشاند. خب حالا برگردیم به سراغ آیات قدر و باز برمیگردم لابلای اون به مسئله سینه. یکی از خانم ها هم دیشب سوالی کردن راجع به یکی از کلمات ملا صدرا درباره جبرئیل و ارتباطش با عقل یا عقل مستفاد. اون هم در لابلای این مطالب چیزهایی خواهد آمد، ممکنه خودشون بتوانند جوابشون رو بگیرن. ما در آیاتی بودیم که قدر خدا رو مطرح کرد. دو آیه از سوره انعام و سوره حج رو خدمتتون عرض کردم، و ما قدر الله حق قدره، هر دو با این عبارت شروع میشه. هر دو آیه، آیه بعد یا آیات بعد در سوره زمر از 65 تا 67، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. تحت لفظی ترجمه بکنم: ای پیامبر، به تو وحی شده است و همینطور به کسانی که پیش از تو بودن، یعنی انبیاء قبل از تو، که اگر شریک برای خدا قائل بشوی عمل تو حبط می شود و تو از زیانکاران خواهی بود. پس همین آیه نظام عالم رو مرتبط می کند به یک نظام توحیدی. در نظام توحیدی، حالا یه مختصری من بگم تا بعد وارد آیاتش بشویم در یه جایی که فرصت بشه. تعریف نظام توحیدی اصلا چیست؟ یعنی تمام کائنات، تمام موجودات، چه عاقل و چه غیر عاقل و چه جاندار و چه بی جان، باید در یک خط همه به سمت یک هدف حرکت بکنند. شما می توانید همین نظام را بدون خدا، این که میگم بدون خدا برای اینکه خیلی از جوانها حالا سر خدا گیرن که این خدا کیه، کجاست، چطور به وجود آمد، کی به وجودش آمد، کاری باش نداریم، فعلا میذاریمش کنار، به نظام عالم نگاه میکنیم ببینیم بشر چگونه میتواند از تمامی این کائنات بهره‌مند بشه. به نحو احسن، به همین صورت که تمام موجودات عالم به سمت یک هدف حرکت بکنن، یعنی تمام آهنهای دنیا اگر چاقو بشوند، این چاقوها به سمت ایجاد منفعت کار بکنند نه تولید ضرر. یعنی چاقو حتی حق ندارد دست من رو ببره، پس من باید حواسم جمع باشه در موقع استفاده از چاقو دستم بریده نشه. این چاقو آمده یک منافعی رو به نظام عالم برساند. اما جالب اینجاست که در میان تمام این پدیده ها و مجموعه هایی که در عالم وجود دارند، فقط انسان است که میتواند و قادر است که تمام این کائنات را ازش استفاده بکنه. نقطه اساسی اینجاست. چرا انبیا از میان انسان‌ها آمدند و فقط باید انسان را هدایت بکنند و این انسان است که باید نظام عالم را درک بکنه و انسان است که باید بداند پدیده‌ها را چگونه به کار بگیرد. موجود دیگری در عالم نیست، فقط انسان. پس انسان است که هدف تمام کائنات رو تعیین میکنه. آیات تسخیر رو در قرآن ببینید. سخرنا لکم الشمس، سخرنا لکم القمر، سخرنا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، سخرنا لکم ما فی البحر، سخرنا لکم الفلک، همه چیز را مسخر شما کردیم، همه چیز در اختیار شماست. پس انسان است که میتواند مسیر کائنات را به هدف، به سمت هدف واحد تنظیم بکنه. انسان است که میتواند این نظم را به هم بزنه. مفهوم به هم زدن نظم یعنی شریک برای خدا قائل شدن. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آمدی نظام رو به هم زدی، یعنی برای توحید، برای یکی کردن این پدیده ها و کائنات، تو آمدی یک راه دیگری، راه موازی درست کردی، میشه شریک. به هم زدی، عمل ثبت میشه. یعنی هر کاری بکنی و هر کاری کرده ای به نتیجه نمیرسه. آی بشر، بشر، بشر از اول تاریخ تا روز قیامت، آیا تو صلح را بیشتر دوست داری یا جنگ را؟ همه یک صدا صلح و صلح و خیر، صلح. پس چرا اینها همه جنگه؟ مگر اینها به دست تو به وجود نیامده؟ چرا؟ پس تو شریک برای راه توحیدی قائل شده. توحید میگوید صلح، توحید میگوید دفاع، نه جنگ تهاجمی. دفاع برای حفظ خط توحید، نه ایجاد جنگ برای توسعه خط شرک. اون وقت من میخواهم اینجا فقط یه پرانتز باز بکنم. سلام، سلام امروز میشنوید در زبان عربی یعنی صلح. سلام به معنای صلح. دین اسلام دین صلح، صلح و آشتی با کائنات. چگونه این آشتی برقرار می شود؟ از اونجایی که می گوید و علم آدم الاسماء کلها، تمام علوم و فنون را و تمام خصیصه پدیده ها را خداوند به این انسان آموخته است. این کوه را می بینید شما؟ این کوه یک فرشته است، نه هزارها فرشتند. ای کوه تو بگو که تو چه هستی؟ میگوید من کوهم. انسان تو بگو که این کوه چیست؟ این طلا، این نقره، این آهن، این سر، این مس، این آب، این برق، این سد، این رودخانه، این انرژی، اینها همه در این کوه. من میگویم، تو نمیدانی، من انسان میدانم. بهش بگو پس تو کوه نیستی، تو طلایی، تو نقره‌ای، تو آهنی. بیایید بیرون، بیایید بیرون، استخراجش کن و نشونش بده. ببین یه تیکه سنگ قبلا اینجا بذار، بگو تو این بودی، حالا شدی طلا. من به تو میگویم تو چه هستی، من تو را به کار میگیرم. اون وقت تمام این پدیده ها باید در این راه، در راه یکی شدن و یکی کردن به کار گرفته بشوند. این میشه توحید؟ آیا این نیاز بشر هست یا نه؟ که تمام انسان ها در یک مسیر و برای یک هدف و به یک نیت حرکت بکنن هر جای دنیا که هستن. و هر کس در هر جایی که طلا در اختیار دارد در این راه به کار بگیرد، آهن در اختیار دارد در این راه به کار بگیرد، گندم در اختیار دارد در این راه به کار بگیرد، عقل در اختیار دارد در این راه به کار بگیرد، علم در اختیار دارد در این راه به کار بگیرد. در راه چی؟ در راه سلام، صلح. اون وقت قرآن رو ببینی تمام آیاتش روی توحیده. ولا تکونوا کالذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، نباشید مثل کسانی که دین خودشان را از هم پاشانیدند و گروه گروه شدند. دین چیه؟ دین توحیده. شما همه باید در این راه حرکت بکنید، همه باید به سمت من بیایید، تمام نیروها و کائنات باید به کار گرفته بشوند در راه یک پارچگی، برای اینکه فرد نمیتواند در دنیا همه کائنات را و موجودات را به کار بگیره، این جمعی که میتواند میشه توحید. یعنی همه باید یکی بشه. یعنی اگر عالم خدا هم نداشته باشد، بشر نیازمند یک نظام توحیدی است. شما یک زن و شوهر در نظر بگیرید، اگر یک دقیقه از یک نظام توحیدی هماهنگ خارج بشوند با هم دعواشون میشه، تو سر مغز هم میزنن، داد میزنن. یک دقیقه، یک ثانیه، هماهنگ، یک هدف، یک پارچه، یک دل، توحید. اون وقت من میخواهم این سلام، سلام آخر نماز را امشب فراتر از آنچه برایش گفتن ببرم. من در تفسیرها عرفا گفتن سلام بر تو ای پیامبر و تمامی برکات خدا بر تو. چرا؟ تو آمدی تا آشتی دهنده باشی همه انسان ها را به هم و انسان را با همه کائنات به هم، تا انسان ها بدانند که چگونه از این برکات الهی در یک راه و یک هدف بهره‌مند بشوند. پس همان صلح و آشتی و درود بر تو. سلام بر ما، بر ما که توانسته ایم از تمامی کائنات در راه یکی کردن و در راه حرکت به سمت یک هدف استفاده بکنیم. سلام بی خودی بر ما نیست، سلام بر ما السلام علینا، صلح آشتی و درود بر ما. اما لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شریک قائل بشوی تمامی دستاوردهای تو نابود می شود. شما ببینید بشر در اثر شرک چه همه دستاوردهای خودش رو نابود میکنه، چه همه خودش رو نابود میکنه، نفس خودش رو، وجود خودش رو. و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام بر همه شما آدمهایی که در راستای یکی کردن کائنات حرکت می کنید، و سلام بر تمامی شما موجودات و پدیده ها و کائنات که تسلیم ما هستید که شما را در این راه به کار بگیریم. فکر میکنید نماز هم خیلی علکی ها؟ تا آخرین کلام نماز دارای عالی ترین مفاهیم سازندگی و انسان سازی است و توحید یکی کردن. اینها همه تخریب، اینها همه ویرانی، اینها همه فساد ناشی از شرک. ما همه خودمون رو شریک خدا میدانیم. ما هنوز واقعا مفهوم هدایت و توحید و وحی و نبوت رو درک نکردیم. خیلی 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 واقعا ناشی از نادانی و جهل ماست امروز که بگوییم که دیگر بشر به عقلانیتی رسیده است که نیازی به هدایت انبیا ندارد. خودش میتونه بفرمایید انجام بدید، بکنید ببینیم به کجا میرسه. اگر فیلسوفی و یا هزاران فیلسوف بنشینند متحدند توحیدا یکی بشن و بخواهند یک مکتب توحیدی مثل مکتبی که انبیاء الهی آوردند به وجود بیاورند، امکان ندارد، غیر ممکنه. برای اینکه بوده تا حالا خیلی کوشش شده. ما که در دریای قرآن شناوریم و چون توش هستیم مثل ماهی توی آب، از این نعمت آگاهی نداریم، باید به خود بیاییم، باید حرکت بکنیم. اون وقت چه انسانی میتواند در پایان نماز از سلام خودش این نتیجه رو بگیرد که از اون پیامبری که آمد برای توحید و یکی کردن سلام بکنه، به همه خود ما که این کار رو داریم میکنیم سلام بکنه، به همه کائنات سلام بکنه؟ چه کسی نمازش اینطوری تمام میشه؟ کسی که از لیلة القدر به در آمده باشد، یعنی هم قدر خودش رو شناخته باشه که من کی هستم و هم خدا را و قدر خدا را. دنبال آیه است، بله الله فعبد، ای پیامبر، پس بله که تو باید خدا را بپرستی. اگر میخواهی که عمل تو حبط نشود، باید تو عابد حق باشی. و کن من الشاکرین، و از سپاس گزاران باش، یعنی هر نعمتی را که من به تو دادم در همون جایگاهی که تعیین کردم ازش استفاده کن. و ما قدر الله حق قدره، ولی افسوس که آنطور که خدا شایستگی و دارد و سزاوار است، قدر او را و اندازه او را نشناختند. خدا کیه که باید قدر و اندازه او را بشناسند؟ ببینید در این سه آیه، فقط در این سه آیه قرآن میگوید ما قدر الله حق قدره. در سوره انعام 91 و حج 74 و زمر 66. حالا من از 65 تا 67 رو براتون میخونم. این خدا کیه؟ تو این آیه میگه خدا اینه که والارض جمیعا قبضته، همین زمینی که شما میبینید اینقدر بهش افتخار میکنید، روی این زمین اینها همه فساد میکنید، روی زمین اینقدر به خودتون افتخار میکنید و مینازید و تکبر میفروشید و تفاخر و تکاسر دارید و زیر بار هم نمیروید و حتی برای یک مهمانی ساده خیر ما منتشون هم نمیکشیم. عجبا، ما کی هستیم منت بکشیم؟ هر که نان از عمل خیش خورد، منت از حاتم طائی نبرد. نمیدونم خونش
با اینا همه میگه این زمین یه مشت خداست. تشبیه ها، خدا دست ندارد که مشت داشته باشد، اینا متشابهات قرآن ها. خدا دست ندارد ولی چون ما دست و مشت را میفهمیم تشبیه میکنه، میگه مثل اینکه تو یه چیزی با مشتت برداری، یا این زمین یه مشت خداست. میخوای قدر اندازه خدا رو بدونیم، قدرت خدا رو بدونیم. و السماوات مطویات بیمینه، تمام آسمان ها را با دست راستش تو هم میپیچه. تو چقدر به قدرت خودت مینازی؟ سلاح‌های کشتار جمعی داریم، سلاح‌های شیمیایی داریم، نیروی نا ارتش فلان داریم، فلان اسلحه را ساختیم، چی می‌نازیم؟ در راه توحید چه کردی؟ در راه به هم پیوند دادن این موجوداتی که در اختیار توست چه کردی؟ در این راه‌ها چه کردی؟ اون مهمه. در راه برداشتن بار غم و اندوه فقر و بی‌عدالتی و زیر سلطه بودن از انسان‌های هم نوع خودت چه کردی؟ در این راه چه کردی؟ اینا توحیدا که انسان‌ها همه به هم گره خورده باشند و همه در یک جهت و یک مسیر. سبحانه و تعالی اما یشرکون، ولی خدا چه منزه و پاک است از آنچه که آنها شریک او قرار می دهند. خب این قدر بود، حالا من خلاصش می کنم چون میخوام امشب تمام بشه. میدونم اینطوری نشستن و اینا هم خیلی برای شما سخته، چون خودم بعض وقتا اینجا میشینم نیم ساعت بشینم خسته میشم، میخوام پاشم برم، ولی این فرصت ها دیگه کمتر پیدا میشه و ما شدیداً نیازمندیم که عمیقاً با معارف قرآن آشنا بشویم. یکی بحث قدر که در انا انزلناه فی لیلت القدر مطرح میکنه، یکی بحث شبه. چرا میگه شب قدر؟ شب چه خصوصیت هایی داره؟ من قبل از اینکه خصوصیت های شب رو از خودم بگم، با آیات قرآن شب رو تعریف کنیم، ببینید شب در آیات قرآن چطوریست. در این آیاتی که من تلاوت میکنم از چند منظر به شب نگاه میکنه. یکی این که شب ساکت است و ساکن، و جعلنا اللیل سکنا لکم، شب را برای اینکه شما آرام بگیرید و ساکن بشید و حرکت نکنید درست کردیم. این یه منظره، پس آرامش هست، سکوت. و خروج از کار روزانه، این یه منظر. یکی هم پدیده تاریکی است. در تاریکی چند مسئله وجود داره، تاریکی شب. یکی این که پایانش روشنایی است، یعنی سرانجام صبح میشه، بخواهی نخواهی روشن میشه، این خیلی مهمه. لیلت القدر رو یکی از زوایایی که باید بهش نگاه بکنید اینه، یکیش اینه که سرانجام به روشنی میرسد، یکیش هم سکون و آرامشه. منظر دیگری که قرآن نگاه میکنه بهش تاریکیست، تاریکی که میتوان از آن حسن استفاده داشت، یعنی یک نیروهای خودی و تابع را شبانه حرکت داد و برد به سمت صبح آزادی و رهایی. حال با این سه منظر به این سه دسته از آیات نگاه بکنید. من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. از اهل کتاب گروهی هستند که آیات الهی را تلاوت می کنند که آنا اللیل، در طول ساعات و لحظات شب، و هم یسجدون، در حالی که ساجد هم هستند. آیه 113 آل عمران. پس این در شب، از سکوت شب و آرامش گرفتن از کار روز استفاده میکنه، به عبادت مشغول میشه آیات الهی را. ببینید ما خیلی باید تحول در زندگیمون ایجاد بشود که از آیات تلویزیونی و ماهواره‌ای منتقل بشویم به آیات الهی در آناء اللیل. ما کجا و قرآن کجا؟ چه همه فاصله هست میان ما و قرآن. ما آناء اللیلمون اینطوری میگذرونیم، اینقدر پای این شیشه شکسته خودمون رو خسته میکنیم که دیگه اصلا نمیفهمیم چطوری خواب میریم. و چی به ما میده؟ چی میده؟ ببینی شرک هست، یعنی شریک قرآن شده، شریک آیات الهی شده. نگید نمیشه، ببینی چی میده. نگید نمیشه. حالا بچه ها رو با چی سرگرم کنیم؟ نمیدونم چه کار کنیم، پای تلویزیون بشنم فلان. همه اینها رو میشه در حد اعتدال آورد. همون تلویزیون رو میشه در راه توحید حرکتش داد، در راه یکی کردن اندیشه ها، یکی کردن هدف ها، یکی کردن انسان ها، یکی کردن تعاون ها. من میخوام فقط تفاوت ها رو، تو این چند شب خیلی ها به من گفتن که اینطور که تو حرف میزنی اصلا ما دیگه باید بریم، دیگه اینجا به درد ما نمیخوره. امشب هم که افتی تلویزیون هم که دیگه هیچی، ماهواره هم که دیگه هیچی، چی میمونه دیگه؟ دیگه هیچ، هیچ کار بکنیم. اما شما، من چون ازشون خبر دارم، بسیاری از این ایرانی های درس خون تیز هوش که از ما قافیدن بردنشون اونجا و مشغول تحصیل و مطالعه هستن، میگن اصلا ما فرصت این که به همین شبکه های آمریکا نگاه بکنیم نداریم، نیازم نداره. درس میخونه، تحقیق میکنه، مگه بشر باید به اینا نگاه بکنه؟ مگه بشر زندگیش به این چسبیده است؟ اگه نبینه مگه میمیره؟ چه اتفاقی میفته؟ اما اگر قرآن را نداند و اگر قرآن را در آناء اللیل تلاوت نکند، قدر و منزلت خود را نخواهد شناخت. نمیداند که انسان یعنی چی. آیه بعد یونس 27. که انما اقشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما. ببینید اینجا از تاریکی شب صحبت میکنه، گویا که صورتهای آنها را پاره هایی از تاریکی شب پوشانده است. هود 81. این آیه رو خیلی با خودم کلنجار رفتم که بگم یا نگم، ولی بهش دقت بکنید، شاید بتوانیم به یه جاهایی برسیم با این آیات، یه چیزایی بفهمیم از قرآن. قالو یا لوتو، اینایی که آمدن به عنوان فرشتگان الهی نزد لوت که به او پیام رهایی و پیروزی بدهند. قالو یا لوتو انا رسل ربک
ای لوط، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. یکی هم سوال کرده بود که اینا داستان مثلا اون موسی و صاحبش، اینا داستان تو قرآن قصه است، تأویل داره؟ اگه داره نمیدونم چرا اینطوریه، چرا صریح نگفتن؟ آیا اینا اتفاق افتاده بعد قرآن استفاده تشبیهی ازش میکنه، یا نه اصلا اتفاق نیفتاده؟ در هر حال خیلی چیزها در زبان بشر هست، همه زبان ها، که ممکنه اساسش یه چیزی بوده ولی بعد تبدیل به یک ضرب المثل شده. حالا اونا رو ممکنه ریشه یابی بکنید، برسید ممکن هم هست اصلا ریشه ای نداشته. حالا من میخواهم بگویم، خوب دقت بکنید، اگر نفس و ذات انسان، هر انسان در هر جایی شخصیتی باشد مثل لوط، بله میگه که میشه ایشون لوط باشه، شما لوط، شما لوط، 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 طوری که نیست. آیا این آیه با ما سخن میگوید یا نه؟ اون وقت وقتی که همه آحاد بشر مورد خطاب این آیه قرار بگیرند که قالو یا لوطو، که این جسمش مورد خطاب قرار نمیگیره، ذات او به ما هو انسان و به ما هو عاقل مورد خطاب قرار میگیره، یعنی یا لوطو، یعنی یا ایها الانسان. خوب دقت بکنید، خیلی دارم اعماق قرآن رو براتون باز میکنم. میخوام از شبهای قدر بی قدر نرید بیرون. یا لوط، یا ایها الانسان، ما فرستادگان پروردگار تو ایم. خب نسبت به ذات انسان و نفس انسان چه چیزهایی فرستاده شده اند بر او؟ قبل از پیامبر بیرونی که میگوین عقل منفصل، عقل متصل و تمام قوایی که در اختیار اوست و در این بدن و کشتی قرار داده شده، کشتی نوح نجات بده. یا نوح، یعنی یا ایال انسان، تو هم کشتی داری، نوح هم داشت، تو باید نجات بدی، او هم باید نجات بده، تو باید از این سیلاب و غرقابی که تمام جامعه رو گرفته و حتی فرزندان تو رو داره غرق میکنه، تو سوار کشتی خودت بشو، کشتی خودت رو بساز و نجات بده. قرآن معجزه است، قرآن خیلی عمیق با انسان داره حرف میزنه. و چه همه ما میخواهیم کار بکنیم و عقل ما میگوید نکن و نفس ما و واهمه ما توجیه درست میکنه، مثل الان که در ذهن همه شما آمد
اینا نشده، مگه میشه تلویزیون نگاه نکرد؟
ولی عقل چی میگه؟ من میپرسم، مخصوصا از جوانها، صدها ساعت فیلم نگاه میکنه، اما بیاید یک غزل حافظ یا سعدی رو حفظ بکنه. وقت میخواید با یکی حرف بزنید، هر جایی لازم شد یکی از ابیات اینا رو بخونید، ببینید بیشتر لذت میبرید شما و شنوندتون، یا بخواید بگید که آره مثلا تو اون فیلمم اینو میگفت، خودم دیدم. تفاوت رو میخوام ببینید که وقت اگر کجا صرف بشه، وقت عقل چی میگه؟ عقل میگه آی انسان،
آی لوط، من فرستاده پروردگار تو هستم، من حاکم بر وجود تو هستم، من به تو میگویم چنین نکن، من میگویم دروغ نگو، من میگویم رشوه نده، توجیه نکن.
خیر، گوشت بده کار نیست، برو کنار، برو بذار کارمونو بکنیم. صد راه شدی ها؟
لن یسلو الیک، ای لوط، دشمنان تو به تو نمی رسند، تو را نمی توانند دریابند. ای انسان، دشمنانی که می خواهند وجود تو و عقل تو و حیات معنوی تو و اخلاق تو و بزرگی تو و عظمت تو و قدر و منزلت تو را نابود کنند، به تو نخواهند رسید، به یک شرط، به یک شرط.
آیات رو دقت کنید، آیات مشکل قرآن. به چه شرطی؟
فأسر به اهلک بقطع من اللیل، لیل، انا انزلناه فی لیلت القدر. خاندان و اهل خودت را در پاره ای از شب حرکت بده. این شبیست که دشمن ها نمی بینند، دشمن ها خوابند. این از اون تاریکیست که می توان استفاده کرد و گریخت. اگر لوط انسان باشد، اهل او قبل از این که هم فکران او باشند، اندیشه اوست. چون اندیشه رو اول پیدا میکنه، بعد یه عده دور او جمع میشن و اندیشه او را میپذیرن و میگن این خوبه. پس اولین اهل انسان که همراه اوست، اندیشه اوست و عقل اوست و نیروهایی است که در اختیار دارد. ای لوط، تمام نیروها، عقل خودت رو، اندیشه خودت رو شبانه نجات بده، حرکت بده، به تو نمیرسد.
بله،
دشمن ترین دشمن اندیشه های توحیدی شرک است.
حرکت کن. به چه سمتی؟
ولا یلتفت منکم احدون، هیچ یک از اهل تو حق ندارد که اطراف خودش را نگاه بکند.
جلو، هدف. چرا؟ چون یا وسوسه میشه یا میترسه. یه خشتی تو تاریکی از اون ور میاد، یه چیزی شبهی میبینه، نه نمیشه بری، دارن میان، میترسه، برگردید.
تو ای لوط، تو ای انسان، تو ای انسان دماغ و عاقل که میخواهی اهل خودت، یعنی اندیشه توحیدی و الهی خودت و کسانی که این اندیشه را پذیرفتن نجات بدهی، در پاره ای از شب در تاریکی که چشم دشمن نمی بیند حرکت کنی، اما به اطراف توجه نداشته باشید و ببینید که ما چقدر در مبارزه با خرافاتی که دین ما و جامعه ما را گرفته است متوجه اطرافیم، که مبادا یه وقت تهمت به ما بزنن که ولایت نداریم و زیارت قبول نداریم و شفاعت قبول نداریم و از این چیزها.
مواظب باشیم وقتی چیزی نگیم که این تهمت به اون بزنن.
نه، لا یلتفت، اصلا پیرامونت رو متوجه نباش، راه رو برو.
قرآن هدایت اینطوریست. برای لوط گفت و تموم شد و لوط هم مرد و قومش هم تموم شد. پس قرآن به چه درد میخوره؟ یه ذرهش که مال موساست، یه ذرهش هم که مال لوطه، یه ذرهش هم مال شعیبه، یه ذرهش هم مال مسیحه، یه ذرهش هم مال مریمه. پس مال ما چی؟ در حالی که میگه کتاب نور است، تمام کتاب نوره.
چه کسی را نبر؟
الا امرأتک. هوای نفس و خواهش های نفسانی خودت رو زمین بگذار. تو جلد دوم آدم دیدید که توضیح داده شده که آدم و زوج او عقل است و نفس. میگه حالا همسرت رو اون نفس اماره بسو رو بذار زمین، نمیخواد با خودت ببر. میگه اگه اینم سوارش کردی، اینم قاطی این لشکرش کردی، فایده نداره. تو این راه این باید بمونه، این نفس اماره بسو باید بماند، همراهی نکند. انهو مصیب ها ما اصابهم، آنچه بر سر دشمنان تو بیاید بر سر این هم می آید. این جز دشمنانه. خب به کجا میدید شما؟ خوب دقت بکنید، میخوام اینجا تطبیق بدید با پایان سوره قدر. گفتم بحث امشب یه مقداری مشکله، خیلی حکمی و دقیقه، خیلی دقیقه. کجا میری لوط؟ کجا میری انسان؟ دستور اجرا کردی؟ حرکت کردی؟ زنت رو گذاشتی؟ نفس اماره به سوء رو؟ همسر رو؟ حال کجا میری؟ آخر آیه ان موعدهم الصبح، صبح سلام هی حتی مطلع الفجر، اون صبح اونجاست. شما از شب قدر دارید میرید به صبح ایمان و روشنایی، صبح توحید و یکتا پرستی، صبح نور خدا، صبحی که با خورشید روشن نمی شود، صبح دل هاست نه صبح طبیعت، صبح قلب هاست نه صبح خورشید. اونجا که قلب های شما روشن شود که شرک را زدوده اید، نفس اماره به سو را وانهاده اید، رسالت و سلطه عقل را به عنوان رسول پروردگار پذیرفته اید، بعدگاه در اون صبحگاهان است. آنجا بعد میپرسد الیس الصبح بقریب، آیا چنین صبحی نزدیک نیست؟ این قریب کدوم قریبه؟ اینی قریب اقرب من حبل الورید، این اون قریب. اگر صبح صبحیست که نور الهی بر قلب میتابد، پس قریبشم نزدیک شدن خدا به انسان است و انسان به خدا. و ما اگر در نظام توحیدی حرکت بکنیم، خیلی زود ایمان می آوریم که خدا هست و او را می بینیم و نور او در قلب های ماست و ما به نور او حرکت می کنیم. پس شب حرکت لوط با اهلش به صبحی میرسد که نور خدا روشن کرده، صبح روشنایی دلها، اما با این شرایط. پس میره اونجا. لیلة القدر خیر من الف شهر. ای لوط اگر در این شب حرکت کردی و از چنگال واهمه و از چنگال دشمنی های نفس اماره بسو، اهل خودت رو،
عقل خودت رو، نیروها رو، هم فکرها رو به صبح نور و هدایت الهی رساندی، از هزار ماه عبادت برای تو بیشتر است ای لوط، ای انسان.
خب سخته آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد.
یه آیه دیگه در این زمینه هست، اما برای اینکه یک نفسی بکشید چند بیت از مثنوی برای شما بخوانم. واقعا اینقدر شعرها زیباست که آدم کدومش بخونم. صوفیان را پیش رو موضع دهند، پیش رو اینجا
بله؟ اینجا بهتر از اونجاست دیگه، موضع دهند صوفیان را، همینجا صبحه، اینجا به صبح رسیده، پیش رو در بارگاه خدا رو داری میگه.
کاینه جانند و از آینه بهند، کاینه جانند و از آینه بهند. این صوفی ها خودشون جانشون
انسان رو نشون میده، آینه جان هستند، ولی از آینه بهترند.
حاجیان این صوفیانند ای پسر.
ببین چقدر مقام کسی که از مکه میاد بالا میبره، کسی که از مکه برگشت به اون صبح رسیده، به اون قدر رسیده، از شب قدر آمده.
شعری که دارم میخونم دفتر چهارم از چاپ قدیم صفحه 383، اما عنوان اللهم ارحنی رائحة الجنه، این حدیث رو مثنوی داره تفسیر میکنه. دفتر اول و عنوانشم نشاندن پادشاه صوفیان را در پیشگاه خودش، صفحه 83 هم از اوائل دفتر اول. صوفیان را پیش رو موضع دهند، کاینه جانند و از آینه بهند، حاجیان این صوفیانند ای پسر، ساده و آزاده و افکند سر، سینه ها سیقل زده از ذکر و فکر، تا پذیرد آینه دل نقش بکر، هر که را از صلب فطرت خوب زاد، آینه در پیش او باید نهاد. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
اگه انسان با اون فطرت باشه، آینه است، آینه جمال الهی است.
عاشق آینه باشد روی خوب،
وقتی از خوشگله ها همش میخواد جلو آینه وایسه خودشو تماشا کنه،
عاشق آینه است. صیقل جان آمد از تقوی القلوب، چطور این آینه میشود؟ از تقوای دلها، تقوی القلوب. هر که دارد روی خوب با نظام، طالب آینه باشد و سلام، طالب آینه باشد و سلام.
آینه کجاست و چطور؟
خب برگردیم سر اون آیه. این یه آیه رو معنا می کنم، همه رو به خدا می سپارم. انشاءالله شب جمعه آینده هم بحث صدر رو و هم بحث قدر رو تعقیب می کنیم تا به یه جای انشاءالله برسد.
اون در سوره هود با لوط صحبت می کنه،
در سوره هجر هم آیه 64 تا 66 دوباره با لوط صحبت میکنه، همون مطلب رو میگه. جالبه چون بحثشو کردم، فقط آیهش رو دقت بکنی. و آتیناک بالحق، فرشتگان میگن لوط ما به حق نزد تو آمدیم، ما حقیم. چه کسی میتواند بر حقانیت عقل خدشه وارد کند؟ فرشته الهی است، از نزد خدا آمده. و انا لصادقون، ما راست میگیم. یعنی حکم عقل فطری انسان، مخصوصا اگر با عقل منفصل که رسول الهی است با هم متحد و یکی بشوند، همیشه راست میگویند. فأسر به اهلک بقطع من اللیل، اهل خودت را در پاره از شب حرکت بده. اسراء اصلا حرکت در شب ها. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا، ببینید اسرا بعبده ليلا یعنی حرکت دادن در شب، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اونم همینه. لنريه من آیاتنا، به صبح میرسد تا آیات خودمون رو بهش نشون بدیم. ببینید قرآن خودش مفسر خودش، هیچ مفسری نمیخواد.
واتبع ادبارهم، اینا رو جلو بنداز اهل را و خودت پشت سرشون حرکت بکن. ای انسان، تمام نیروها تحت سیطره عقل، زیر نفوذ و سلطه عقل و تحت نظارت عقل، تاریکی های شب را باید طی بکنند. از پیچ و تاب حوادث ناگوار و دهشتناک شرکالود جامعه، خودشون را به صبح نور الهی برسانند. پشت سرشون باش. ولا یلتفت منکم احدون، هیچ یک ملتفت پیرامون خود نباشد. و امذو حیث تؤمرون، و از جایی که به شما فرمان داده شده است حرکت کنید. و قضینا الیک ذالک الامر، و ما این امر و فرمان را بر تو لازم الاجرا نمودیم. ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، که اگر خودت را به صبح نور الهی رساندی، تمامی دشمنان بشریت، عقل تو، اهل تو، اندیشه راستین تو و هدایتی که خدا در برابر تو نهاده است، در اون صبحگاه مقطوع می شود، دیگه به تو نمی رسن. اونجا که رسیدی سلام هی حتی مطلع الفجر. متشکرم از التفاتی که فرمودید، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اینکه خستتون می کنم من عذر می خواهم، ولی واقعا حیفم میاد بیایید اینجا و چیزی یاد نگیرید و برید. میشه به هر حال با یه چیزهایی سر شما رو گرم کرد، شما هم خوشحال باشید. یه آیه براتون بخونیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. بله، خدا تمام تأخیرها رو میبخشه، ولی اسمها و گناهان کبیره رو نه. میشه حالا اینو ما بگیم همه گناهاتونو مثلا اینطوری براتون معنا بکنیم و خوشحالم بشید و برید، ولی واقعا من حیفم میاد. بذارید حالا یک کمی با دلهوره و اینا برید، ولی خوبه. این صبح داره، این شب در پیش صبح هست، حتما این شب قدره. نه، حتما شما امشب از اینجا که رفتید با یک دید دیگری دارید به قرآن نگاه میکنید. قرآن برای شما دیگه یک مجموعه ثواب‌آور و ثواب‌انگیز نیست. قرآن یک بحث جدی رو داره با آدم میکنه، انسانی که در مقابلشه داره باش حرف میزنه. چه بکن، چراهی را برو، چه نکن و چراهی را نرو، و تو که هستی و تو باید قدر و منزلت خودت رو بدانی. و حتما
این شب یکی از شبهای مهم قدر بوده برای شما، حتما یک نورانیتی از قرآن بر قلب من که نتابید، بر قلب شما حتما تابیده است دیگه حتما. و السلام علیکم و رحمت الله.